درس مختصر جلسه 25 شب یکشنبه 16/8/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الفصاحة فی الکلام خلوصه من ضعف التعلیف و تنافر الکلمات و التعقید مع فصاحتها. اول این تعریف ترجمه بشه. میگه فصاحت در کلام عبارت است از اینکه کلام از سه عیب خالص باشه. یکی از ضعف تألیف. ضعف تألیف این است که کلام برخلاف قانون نحوی باشه. کلام فصیح میگه بایستی ضعف تألیف نداشته باشد، برخلاف قانون نحوی نباشد. این یکی، این عیب اول که نباید باشد. عیب دوم تنافر کلماته که بایستی کلام از تنافر کلمات هم خالص باشه، خالی باشه، تنافر کلمات نداشته باشه. تنافر کلمات هم به این است که کلام بر زبان سنگینی کنه. تنافر حروف مال کلمه، تنافر کلمات مال کلامه. کلام هم بایستی بر زبان سنگین نباشه. این هم عیب دوم. سومی تعقیده. بایستی کلام دارای تعقید نباشد، از تعقیدم خالی و خالص باشد. تعقیدم به این است که کلام طوری باشد که معنای او پیچیده و به آسانی برای مخاطب قابل فهم نباشد. این نمال این است که مخاطب فهمش پایینه، گیر در فهم او داریم، نه، گیر در خود کلامه، عیب در خود کلامه. طوری گفته شده که معنای و مراد را به آسانی نمیتوند تفهیم کند به مخاطب. خیلی باید فکر بکند، اینور اونور عیب سا از این و از اون بپرسد تا بفهمد که مراد متکلم در این کلام چه باشه. اینم معنی تعقیده که در کلام فصیح بایستی تعقیدم وجود نداشته. این سه عیب در کلام فصیح بایستی نباشه. امر چهارمی هم در فصاحت کلام شرط است که این امر وجودیه. اون قبلی ها عیب بود، عیبان نبایستی در کلام فصیح باشند. اون سه تا نتیجتاً برگشتشان به عدمی بود. خالی بودن از ضعف تألیف، خالی بودن از تنافر کلمات، خالی بودن از تعقیب. ولی چهارمی حسن امر وجودیه که بایستی کلام فصیح این حسن داشته باشد، و آن این است که تمام کلمات این کلام بایستی فصیح باشند. مضافم بر این که کلام تمام کلماتش فصیحه، انس عیب را هم نداشته باشد. به این گونه از کلام اصطلاحا میگن فصیح. این خلاصه معنا و ترجمه این تعریف. حالا ببینیم شارح در مقام توضیح چی چیزایی میخواد در این زمینه بگه. فصاحت در کلام خالص بودن اون کلام است از سه عیب: از ضعف تعلیف، از تنافر کلمات، از تعریف. با فصاحت کلمات یعنی با فصیح بودن تمام کلمات. حالا این معفاس فصاحت ها ببینیم در ترکیب چه باشد. ایشان میگه به این که هو حال من الضمیر فی خلوصه و احترز بهی. احترز معلوم بخوانیم مصنف بشه، احترز اگر خوانده بشه صحیح بودن و احترز بهی ان مثل زید اجلل و شعره مستشذر و انفه مسرج. ایشون میگه معذر متعلق با عامل مقدر حال از ازهای خلوصهی، خلوصهو. خلوص مصدره، اضافه شده به فاعلش. ها ضمیر فاعل خلوص است دیگه، یعنی کلام خالص باشد. کلام میشد فاعل خلوص، مصدر اضافه شده به فاعل خودش. حال از فاعل خلوص که مضاف الیه شده از آورده شده. ظرف را میتونی اضافه به زید فاعل بکنی، میتونی اضافه به امر مفعول بکنی. حالا خلوص در اینجا خودش فعل لازم است و فاعل دارد و هاشم فاعلش است و از مضاف الیه خلوص حال آورده شده. از مضاف الیه هم حال میگن نمیاد. ولا تجد حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف عمله. یه دوتای دیگه، دو سه تا یا دو تای دیگه اضافه میکند ابن مالک. میگه از مضاف الیه حال نمیاد مگر در چند صورت: یک، مضاف عامل در مضاف الیه باشه، مثل اینجا خلوص عامل در آی خلوص فاعلشه. خب معذر متعلق با عامل مقدر حال است از های خلوصه، مضاف فصاحه مضاف الیه، فصاحه مضاف ها مضاف الیه. اون وقت ترجمه اینجور میشه: فصاحت در کلام خالص بودن اون کلام است از این سه عیب، در حالی که تمام کلماتش هم فصیحه. تمام کلماتش فصیحه و از اون سه عیب هم خالص باشد، این می شود کلام فصیح و فصاحت در کلام. اون مع فصاحته ها حال است از ضمیر در خلوصهی و احتراز کرد مصنف به واسطه این مع فصاحته ها از مانند زیدون اجلل. زید مبتدا، اجلل خبرش. زیدون اجلل عیب اول را نداره، ضعف تعلیف را نداره، عیب دوم تنافر کلمات را هم نداره، عیب سوم تعقید را هم نداره. ولی اینجور نیست که تمام کلماتش فصیح باشند. اجللش فصیح نیست، قبلا هم خواندیم خلاف قانون صرفی. ولذا زیدون اجلل فصیح به حساب نمیاد. کلامش را نمیشه گفت این کلام کلام فصیحیه. یک جزئی از کلام اگر غیر فصیح باشد خود کلام از فصاحت میفته. زیدون اجدلش هم خلاف قانون ترفیع. و شعره مستشذر، از شعره مستشذرم احتراز کرد. شعره مستشذرم ای بربر را نداره، دوم را نداره، سوم را نداره، ولی اینجور نیست که تمام کلماتش فصیح باشن. مستشذر تنافر حروف داشت، فصیح نبود، لذا میزنه کلام را از فصاحت میاندازه. و انفه مسرج، از انفه مسرج هم احتراز کرد. اینا هم یعنی از تعریف کلام فصیح بیرون میرن، از فصاحت کلام بیرون میرن. انفه مسرج هم خب ای اول را نداره، دومی را نداره، سومی را نداره، یکی از کلماتش که مسرج باشد قرابت داره. این یک کلمه چون فصیح نیست، پس تمام کلماتش اینجور نیست که فصیح باشن. یک کلمه غیر فصیح در اون وجود داره، همین اون کلام را از فصاحت می اندازه. تمام شد. و قیل هو حال من الکلمات، کلمات در کجا داشتیم؟ و تنافر الکلمات. بعضی آمدن گفتن که این مع فصاحتها از اون تناف چیز کلمات حال است. تنافر هم مصدر اضافه شده به کلمات، کلمات هم فاعل تنافره، فاعل مصدر و مضاف الیه. بعضی گفتن این مع فصاحتها از کلمات حال است، نه از های خلوصهی چهار فرسخ بره و بغن بخوره، نه همین نزدیک اینجا. در ترکیب نحوی همیشه دقت باید بشه که معنا چه از آب در میاد. همین که دیدی اینجا چند چیز هست، مثلا سه چهار تا عامل هست و یه معمول آورده و بگی بله این رو میتونی، چون اولی هم فعل میتونیم به اولی بدیم، دومی هم فعل میتونیم به دومی بدیم، سومی هم فعل میتونیم به سومی بدیم. اینجور نیست. بایستی ببینید معنای کلام با کدام ترکیب جور در میاد. یا سه چهار چیز هستن، فعل و شبه فعل و امثال ذالک، یک جار به مجروری بعد از اینا آمده، اون وقت بگی بله هر یک از اینها ذاتن میتونه متعلق ظرف جار به مجرور باشه. لذا این در این جاره مجرور سه احتماله، اون بخوره، اون بخوره، اون بخوره. نه خیر، بایستی ببینی به کدام بخوره درست از آب در میاد. حالا بعضی همین جوری میاند و میگن اونم هست و اونم میتوند باشد و این حرفا، ولی دقت نمی کنن معنا چی میشه. اگر معنا خراب باشه نمیشه متعلق به اون باشه. حالا اینا هم بعضی گفتن بله تنافر اضافه شده به کلمات، و تنافر هم مصدر است و کلمات هم فاعلش است و حال از فاعل مصدر میتوند بیاد، و پس اینجا ما بگیم دیگه از این همین کلمات حاله. شارح به این اشکال میکنه که به کلمات اگر برای کلمات حال باشه معنا غلط میشود، اشکال پیدا میشه. حالا ببینیم اشکالش چه باشه. و قیل هو حال من الکلمات ولو ذکره به جنبها لسلما من الفصل بین الحال و بیها بالاجنبی. قول قیل بگیم از اشکال. بعضی ها گفتن بله این مع فصاحتها حال است از این الکلمات، خالص باشد از تنافر کلمات در حالی که اون کلمات فصیحند. معفصاحتها یعنی در حالی که اون کلمات فصیحند. اینجور بعضی ها گفته. بعض گفته که حیف که مصنف فاصله انداخته بین حال و ذوالحال و اجنبی. ذوالحال ما میشود کلمات، حال ما میشود مع فصاحتها، تعقید اجنبیه در اینجا. تعقید یعنی مرتبط به تنافر نیست. تعقید از جای دیگه آمده، مصنف حقش بود اینجور میگفت: خلوصه من ضعف التعلیف و تعقید و تنافر الکلمات مع فصاحتها. اون تنافر الکلمات با مع فصاحتها به هم چسبیده بودند که بین حال مع فصاحتها و ذوالحال الکلمات فصل به اجنبی صورت نمی گرفت، چون از تعقید مربوط به خلوصه، از تنافر الکلمات بیگانه هست. معمول خلوص بیاد فاصله بشود بین تنافر الکلمات مع فصاحتها، اینجا لازمش این میشود که بین حال و ذوالحال فصل به اجنبی صورت بگیره و فصل به اجنبی خودش جالب نیست، مردود خوب نیست یعنی لا اقل. و قیل اون مع فصاحتها حالت از کلمات، و اگر مصنف ذکر کرده بود اون مع فصاحتها رو در کنار کلمات، در کنارش به این است که مثلا تنافر کلمات رو بعد از تعقید بیاره و این مع فصاحتها بچسبت به اون کلمات، به جنبش میشد این دیگه. و اگر ذکر کرده بود او را در کنار اون کلمات، تعقید را در بین این دو نیاورده بود بلکه تعقید را جلو انداخته بود، مثلا سالم مانده بود این تعریف از فصل بین حال و ذوالحال به اجنبی. اجنبی یعنی چیزی که نسبت به این تنافر کلمات بیگانه است، تعقید نسبت به اینا بیگانه است دیگه. اضافه زی هم به ضمیر شاذ خلاف قاعده هست، چون که زن اضافه می شود به اسم جنس ظاهر، اضافه شدنش به ضمیر خلاف قاعده هست، ولی خب شاده اضافه کرد. تمام شدید. و فیه نظر لأنه حین اذن یکون و قیدن للتنافر لا للخلوص، و یلزم ان یکون الکلام المشتمل على تنافر الکلمات الغیر الفصیحه فصیحا لانه یصدق علیه انه خالص ان تنافر الکلمات حال کونها فصیحه. شارح به این حرف اشکال داره، میگد اون چه که خوانده شده در نحو غیر نحو همیشه میگن حال قید است برای عامل در ذوالحال. جا انی لیدون راتبن، جا انی فعل و مفعول بهش یا زیدن فاعلش، راتبن هم حال از زید. حال همیشه عامل در ذوالحال را مقید می کند. اگر شما راکبن را نیاورید و بگید جا انی زید، زید آمد، این مجی در اینجا مطلق اعم مجی این است که زید سوار آمده باشد یا پیاده، هر دو را شما باشد، و شما هم در جا انی زیدون بدون ذکر راکبن احتمال میدید که زید سوار آمده باشد، احتمال میدید پیاده آمده باشد، هر دور احتمال میدهید. ولی با آوردن راکبن حال از زید مجی مقید شد به رکوب، یعنی زید در حال رکوب آمده، مجی در غیر رکوبی را خارج کرد. بدون راکبن مجی اهمه، با ذکر راکبن مجی مقید می شود به حالت رکوب. زید در حال رکوب آمده مقید. این قاعده از مسلمات نحو و مانند اونه. شما اگر در اینجا مع فصاحتها را حال بگیرید از الکلمات، میدانی معناش چی میشود؟ معناش این میشود خلوص از تنافر در صورتی شرط است که در کلام کلماتش فصیح باشند، همه کلماتش. اگر در کلام کلمات فصیح نبود، اونجا تنافر کلمات ضربه‌ای به فصاحت نمی‌زند. کلامی کلماتش غیر فصیحند، تنافر کلمات دارد، این فصیحه. معنیش این میشه و این یقیناً باطل. چطور؟ این مسئله هم هست، البته اونم از خارج بگید مقدمه ای. میگن اگر در کلام یک قیدی باشد، در کلام اگر نفی باشد و یک قیدی هم باشد در آخر آمده، میگن همیشه نفی به اون قید اخیر در کلام میخوره. اگر بگی ما جا انی دیدون راکبند، قید اخیر در اینجا چیه؟ راکبند. ما میخورد به اون راکبند. میگه زید در حال رکوب نیامده، نه اینکه اصلا نیامده باشه، کاری نداریم، این بسا فیاد آمده باشه. ما در اینجا رکوب را میخواد نفی کنیم که زید در حال رکوب نیامده، اهم از این است که پیاده آمده باشد یا اصلا نیامده باشه. اون چرا که نفی کردی در اینجا، مجیء در حال رکوبه. یا اگر چنانچه بگی ما جا انیزه ایدون راکبن یوم الجمعه، این ما میخورد به اون یوم الجمعه، معناش این است که زید در حال رکوب در روز جمعه نیامده، ای بسا پیاده آمده باشد، ای بسا سواره آمده باشد در روز پنجشنبه. مجیء در حال رکوب یوم الجمعه را نفی کردی در اینجا، نه مطلق مجیء را، نه مجیء در حال رکوب را، مجیء در حال رکوب در روز جمعه را نفی کردی. پس اگر در یک کلامی نفی باشد و یک قیدی هم بعد از مسند و مسند الیه دیگه بیاد، یه مرتبه این است که فقط مسند و مسند الیه یک قیده، این نفی میرد به اون قید میخورد، همون قیده میبرد که یکی بیشتر. اگر دو تا قیده به دومی میخوره، اگر صد تا قیده به صدومی میخوره، اون آخری را میگیره. با اولیه کار نداره اقتدار. مثل این که میگن 10 نفر 20 نفر دستشان به هم بدن و یکی دستش وصل بکنه به سیم برق، میگن اون آخری میفته. اینم سراغ اون آخری میده، کاری با جلوتریا نداره مثلا. ولو افتادش. خب حالا شما بیایید داشتید خلوصه من تنافر الکلمات مع فصاحتها، اینه داریم دیگه، خلوصه من تنافر الکلمات مع فصاحتها. خلوص که معنای سلبی دارد، خالص باشد یعنی اینه نداشته باشد، پس خلوص معنای سلبی داره. در خلوصه من تنافر الکلمات مع فصاحتها، قید آخر در اینجا چیه؟ معرف صحت. و معنیش این میشود که کلام بایستی خالی باشد از تنافر کلمات، اونم در حال فساد. بله، بایستی خالص باشد از تنافر کلمات در حالی که کلمات فصیحند، نه مطلقا. ما جا انیزه ایدون راکبن گفتیم مطلق مجیء را نفی نمی کنن، مجیء در حال رکوب را نفی کرده. اینجا این خلوص مطلق تنافر کلمات را نفی نمی کنن، تنافر کلمات در حال فصاحت کلمات را نفی کرده. معناش این می شود که بله، اگر کلام تنافر در حال فصاحت کلمات را نداره، ولی اصل تنافر را داره، ولی اینجور نیست که تمام کلماتش فصیح باشه. این گونه تنافر مخل نمیده، این ضرری به فصاحت کلام نمیده و این یقینا باطل. تنافر مطلق و مضره، چه کلمات فصیح باشن چه کلمات غیر فصیح باشن. از اون طرف هم معنیش این نمیشود که بایستی در کلام بایست تمام کلماتش باید فصیح باشد. در کلام فصیح ما میخواییم بگیم که یعنی همه قبول دارن در کلام فصیح بایستی تمام کلمات فصیح باشد. این اینه نمیرساند که هیچی قید فصاحت کلمات را زد، لازم نیست در کلام فصیح کلمات فصیح باشد. این خلاف اجماع این بلاغه. از اون طرف تنافل در حال کلمات رو هم در حال فصاحت کلمات رو قید اون رو میزد، گفت در حالتی که تمام کلماتش فصیح باشن تنافل کلمات اونجا مضر نیست. دو تا یک امر وجودی که شرط بود اون شرط نکرد، یک امر عدمی که شرط بود اون رو هم دو حالت درست کرد براش، گفت در یک حالت اینم مضر نیست و هر دوی اینها به طور مسلم بود. تنافذ مطلق و شرط، فصاحت کلمات هم در کلام فصیح شرط. پس بنابراین مع فصاحتها اگر حال باشد از الکلمات، این فساد را از حیث معنا بار میارد که هیچ کس این حرف را قبول نداره. ایشون که این حرف زده مثل این که خیلی دقت نکرده که حال قیدیت دارد ندارد، چیشی را قید میزنه، چشم روی چشم گذاشته و همین جوری میگه بله حال از این میگیریم. بایستی فکر بکنید که نتیجه چه میشود، معنا چه میشود، چه ضررهایی دارد این گونه ترکیب. و در این گفتار نظر است، چون که علم فصاحتها در این هنگامی که حال باشد از الکلمات قید می شود برای تنافر، تنافری که عامل در چیه؟ در الکلمات. حال همیشه قید است برای عامل در ذوالحال، نه اینکه حال قید باشد برای خلوص. ما گفتیم مع فصاحتها حال از خلوصه، این مع فصاحتها قید خلوص. خلوص با این شرط، خلوص از اون سعیب در کنارش اینم باید باشد. مطلق خلوص کافی نیست، کلام اگر از اون سعیب خالص باشد کلماتش فصیح نباشه فایده نداره. خلوص با این شرط فصاحت درست کند، قید می شود برای تنافر، نه قید بشود برای خلوص. خب میگه مالی اینجور بشه چاست که می شود؟ میگه تا این اشکال پیش می و لازم میاد این که بوده باشد کلامی که مشتمل است بر تنافر کلمات غیر فصیح است، کلامی که تنافر کلمات داره منتها کلماتش فصیح نیستن، خون بایستی فصیح باشد. و حال این که هیچ کس این را قبول نداره، همه میگن تنافر کلمات مطلقا مضر شد. نه تنافر کلمات به شرط این که کلماتش فصیح باشن مضره، ولی اگر کلمات فصیح نشدن مضر نیست. این حرف هیچ کس نزده. این یه اشکال. اونی هم که عرض کردن از خارج اونم میشه اشکال دوم باشه. همه در فصاحت کلام شرط میکنن که بایستی کلمات فصیح باشن و هر طبق این ترتیب اونم استفاده نشد از این، فقط میگه از سه عیب یا بگید از دو عیب و نصف باید خالی باشه، این که شد دیگه کلام فصیحه. و حال این که گفتیم اون سه عیب نباید باشه، تمام کلماتش هم باید فصیح باشه، این اخیری را این تعبیر نمیرسانه. و حال این که مصنف میگه بله بایستی تمام کلماتش هم فصیح باشه، میگیم چگونه لازمش این میشود کلامی که مشتمل است بر کلام بر تنافر کلمات، تنافر کلمات غیر فصیح هست، این مخل نباشه. میگه به جهت اینکه شأن چنین است صدق میکند بر همچه کلامی، همچه کلام چه بود؟ کلامی که مشتمل است بر تنافر کلمات ولی کلماتش فصیح نیست، صدق میکند بر همچه کلماتی. این معنی این کلام خالیست از تنافر کلمات در حالی که کلماتش فصیح باشه. میشه بس گفت در همچی کلامی تنافر با فصاحت کلمات نیست، تنافر بدون فصاحت کلمات. این صادق است بری؟ این اشکالی بود که شارع کرد بر مصنف. فرحه مصنف بعد میگه فهم، فهم میتوند اشاره باشد به یک مطلبی که بله ممکن است به این ایراد شارع ایرادی بشود، به فیه نظر شارع ایرادی وارد بشد. فهم اشاره بکن ایراد چه باشد؟ ایرادی نه. در کلام منفی وقتی که یک قیدی در آخر میاد قبول داریم که نوعاً این قید این نفی به قید آخر میخوره، در ما جوانی زیدون راکبن نفی به رکوب میخوره، این قبول نوعاً اینجوری 99 درصد شاید اینجوری باشه. ولی به حسب گفته صاحب کشاف میشود، حالا اینه چیز بکنیم، ما جا انیزه ایدون را که بند ما نفتیم، قید ما چیه در اینجا؟ مقید ما چیه؟ مجیع زید، مقید مجیع زید، رکوب هم قید. نوعا در کلام منفی میگن نفت به قید میخوره، اونم قید آخر. ولی دو صورت دیگر هم هست در اینجا، اونم گاه گاهی شذ و ندر ولو با قرینه کاربردی داره. یک نفت بیاد به قید و مقید هر دو بخوره، احتمال دوم. احتمال سوم نفت بیاد تنها به مقید بخوره، کاری با قید نداشته باشه. پس حساب بکنید نفت در کلام نوعاً به قید میخورد ولی میشود به هر دو هم بخورد و میشود تنها به مقید هم بخورد، کاری با قید نداشته باشد. در همین ماجعنی زیدون این فرضا را تطبیق کنید. اگر ما به راکبن بخوره معناش این است که زید در حال مجی نیامده هم ولی در حال رکوب نیامده ولی پیاده مانی نیست آمده باشه، یعنی ما آمده اصل رکوب را مخواد نفت نانی مخواد بگه زید اصلا نیامده، در حال رکوب نیامده، نه اینجا اصلا نیامده، ای بس آمده باشه پیاده. بنابراین احتمال نفت به چه خورد در اینجا؟ به قید خورده، کاری با مقید نداره. نمیگه مجی صورت نگرفته، ای بسا صورت گرفته باشد، رکوبی تو کار نبود، اینجا نفت به قید خورد، کاری با مقید نداره. بعضی اوقات هر دو را نفت میکنه، یعنی میخواد بگه نه مجی این صورت گرفته نه رکوبی، هیچ کدام نبوده، نه مجی بوده نه رکوب، زید نه سوار شده و نه هم آمده، هیچ کدام نشده. اینجا معنیش این است که نفت خورده به مقید و قید هر دو، هر دو را نفت کرد. بله آوردن قید میخواد بگید اصلا سوارم نشده، گاهی اوقات سوار شده ولی نیامده، میگه دونم نبود. صورت سوم این است که بیاد تنها به مقید بخوره، کاری با قید نداشته، کاری با قید نداشته باشه. ما جوانی زیدون راکبن فقط میخواد بگه که زید نیامده و اما اصل رکوب ممکنه صورت گرفته باشه، ضرری نداره، اون شده ای بس، ولی آمدنش نیامده. اینجا ما فقط به مجی خورد، کاری با رکوب نداره و در این احتمال منافاتی ندارد که زید راکب سوار شده ولی آمدنش نیامده. این سه احتمال این شد. خب در عبارت مصنف مع فصاحتها اگر حال باشد از الکلمات، در بین این سه احتمال دوتاش غلطه، یکیش درست. یه احتمال از این سه احتمال در عبارت مصنف درست، اون خلوص که نفیه، اون خلوص که نفیه. بیاد به چه بخورد؟ به قید بخورد، به قید بخورد. غلطه، چون معنیش این میشود که تنافر در حال فصاحت کلمات مضر نیست، چیز مضره، نه اصل تنافر. ما جانی دیدون راکبن زید در حال رکوب نیامده، وزنی از دامدنش ممکن آمده باشه. اینجا هم خالص باشد از تنافر کلمات با فصاحت کلمات، معنیش این است که تنافر با فصاحت کلمات مضره، اصل تنافر مضر نیست. این غلطه. این احتمال این که نفع بخورد به قید، کار با مقید نداشته باشه، که ظاهر کلام سلبی هم همینه که نفع به قید بخورد، کاری با مقید نداشته باشه. این احتمال غلطه. احتمال دوم که بیاد به هر دو بخوره، خالص باشد هم از تنافر کلمات، این درستی، خالص باشد از فصاحت کلمات، این غلطه. در فصاحت کلام شرط از کلمات فصیح باشند، نه اینکه شرط هست که کلماتش فصیح نباشه. خلوص میاد اگر به هر دو بخوره، معناش این میشه که در کلام فصیح باید تنافر کلمات نباشه، باید فصاحت کلمات هم نباشه. این احتمال هم غلطه با، چون فصاحت کلمات شرطه که باشه. خب پس احتمال اول و دوم در این عبارت مصنف غلطه. میمونه احتمال سوم. قید برای تنافر خلوص نفیه، نفی میخورد به تنافر و با قیدش، نفی ما میخواییم بگیم. اینجا شما معفصاحته ها را قید تنافر گرفتید، مقید تنافره، قیدش خلوص، قیدش معفصاحته هاست، خلوص هم نفیه. نه وقتی که سر این تنافر کلمات معفصاحت ها بیاد و خواسته باشد هم به مقید بخورد که تنافره و هم به قیدش بخورد که چیه؟ معفصاحت هاست، اون وقت معنیش این میشه در کلام فصیح بایستی تنافر نباشد، یک، فصاحت کلمات هم نباشد، دو، در ما جهانی دیدون ما اگر هم به مجی میخورد هم به رکوب، معناش این است که نه آمدنی صورت گرفته نه رکوبی. خب پس این دو احتمال در عبارت مصنف غلط، ولی احتمال سوم هم داریم که اون احتمال سوم در عبارت مصنف غلط نیست. اون این است که بگیم خلوص که نفی، خورده به مقید که تنافر باشه، کاری با قید نداره، کاری با معفصاحته ها نداره. اگر اینجور باشه معناش این میشود که در کلام فصیح بایستی اون کلام فصیح از تنافر کلمات خالص باشه، همین مقدار، ولی فصاحت داشته باشه هم، معفصاحته ها نفع که بین نخورد، یعنی کاری با فصاحت کلمات نداره، فقط آمده خورده به اون مقید، کاری با قید نداره، تنافر کلمات رو نفی کرد، معفصاحته ها فصاحت رو نفی نکرد. اون وقت نتیجه این میشه بس که بله در کلام فصیح و در فصاحت کلام شرط هست تنافر کلمات نباشه، ولی فصیح بودن کلمات باید باشه. این احتمال در عبارت مصنف، یعنی علاوه بر این که حال از کلمات باشه سه احتمال درش بود، احتمال اول و دوم باطل، احتمال سوم صحیحه. چه اشکال دارد که در کلام مصنف این گونه ما بگیم و غلط بودن و عمده احتمال قرینه باشد بر این که مصنف در این کلام این احتمال سوم را در نظر گرفته. احتمال سوم هم درسته. فتأمل شارح در اینجا اشاره به اینه، ففهمش اشاره به این است. شما اشکال کردید ولی متوجه باش که بله می شود بنابر بعضی از احتمالات این ترکیب قیل هم صحیح باشد، یعنی مصنف نه هم شارح اشکال کرد بر قول قیل و از طرف قیل کسی به شارح جواب بدهد ندقت بکن. دو احتمال در این کلام در این ترکیب، سه احتمال در این ترکیب هست، دو تاش غلطه یکیش درسته. ما اون احتمال درست را میگیریم، هیچ اشکالم نداره. ولذا شما میگید حال از خلوصهی، ما میگیم اشکال نداره، اونم صحیحه. ما میگیم حال از کلمات، اینم صحیحه، اینم درسته، فیه نظر شما قبول میگیم. شاید شارح با این فهمش اشاره به این دارد و از اون طرف هم اشاره به این دارد که این احتمال سوم در عبارت مصنف چون خیلی خلاف ظاهره، خلاف ظاهر شدید مناسب تعریف نیست. اگر در غیر تعریف از این کارا بکند کسی خوب محفوظ، ولی تعریفی که بایستی صریح باشه، تعریفی که بایستی واضح باشه، مناسب این گونه احتمالات در همچه عبارتی جالب نیست، مردوده. بگین خاطر قول این قیل را دیگه اینجا قبول نکنی. این حاصل فتحمه.
قول خودش تمثال زنی که میگه معفتا حسنها حاله برای زمیره در خلوصهی.
آره.
حالا اینجا آئد بین، یعنی رابط بین حال زلحال چی میشه؟
فصاحت کلمات اون کلام دیگه.
خب از کلمات یا کلمات اون کلام؟ این هاور نمیگرده به کلمات اون کلام، میخواه به کلمات.
نه معنی ندارد از باب این که کلاف های خلوصیه به کلام برمیگرده. اون وقت این چیزم که دارد معفه ساحت ها را زمیر آورده است، با این قرینه برمیگردانیم اون را به کلمات کلام، به کلمات کلام برمیگرده. اشکال ندارد. ببینید از اونجایی که های خلوصیه به کلام برمیگرده، کلام هم مشتمل بر کلماته، های معفصاحتها برگردد به کلمات اون کلام، نه مطلق کلمات، به کلمات اون کلام. این آیه درست میکنه؟ بله توجیه چیه؟ چه توجیهی؟ اشکال نداره. نه اینجا آخه با اگر به اعتبار اون متعلقش بگیری معفصه ها تا از خود معه میتوند هوه برگردد به خلوص، یعنی زمیر مستقر در ظرف مستقر این دیگه، ظرف ظرف مستقر شد، هم هوه درش هست هم های معفصه ها هست، هوه برگردد به اون های خلوصی، کلمات های معفصاحت ها هم برگردد به فصاحت کلمات، کائنن اون کلام معفصاحت کلماتی هی مانی نداره.
اگه تناقض کلمات خود فصاحت کلمات از دقیقا یه بودشو نمیشه،
کشلا نمیشه. نه اشکال نداره وقتی که مصنف اینجور آورده هست چیش مانی نداره. نه تنافر باید شرط دیگه، آخه میگه سه تا یک نباید باشه، یک امر وجودی باید باشه، اینه مخواد بگه. شما چه این را اون معفصاحته ها را حال از کلمات بگیری چه از های خلوصهی بگیری، بایست این نتیجه تعریف این باشه که کلام فصیح از سه خالی باشد و این امر وجودی را هم که فصاحت تمام کلمات داشته باشد، این شرطه. حالا شما هر جور ترکیب بکنید نتیجهش میشه. حالا میماند بین اون دوتا ترکیب که نتیجه معنا در هر دو یکی دوتا نیست، آیا اونجور ترکیب بکنیم بهتره که خلاف ظاهر داره، یا این گونه تعریف بکنیم که خلاف ظاهری نداره، کدامش بهتره؟ شارع مخاطب بگه اونی که ما گفتیم خلاف ظاهر نیست، اینی که ایشون گفت خلاف ظاهره. چون خلاف ظاهره ما این ترکیب را به این خاطر کنار گذاشتیم، نه از این که از حیط معنا غلط بشه، از حیط معنا برمیگردد به همونی که ما گفتیم. نه تنافر، ببینید ما یک تنافر کلمات داریم، تنافر حروف داریم، مال کلمه است. یک تنافر کلمات داریم، مال کلامه. ای بسا کلامی تمام کلماتش فصیح باشد، نه یعنی نه قرابت داشته باشد، نه تنافر حروف داشته باشد، نه مخالفت قیاس صرفی داشته باشد، هیچ کدام را نداشته باشد، خود کلام من حیث المجموع تنافر داشته باشد. این تنافر غیر از اون تنافر است که ما مال مفرد ما گفتیم. این تنافر مال مجموع کلماته، اون تنافر مال مجموعه حروف یک کلمه بود.
مثلا در مثال ما جا از زیدون راکبن،
آره،
عامل راکبن میتونه مای نافیه باشه؟ نمیتونه.
نه
خب اگه نمیشه باز اینجا خلوص نمیتونه عامل حال اول ما باشه، چون خلوص شما معنی نفی ازش اراده میکنید نه معنی اثباتی.
خلوص نسبت به اون ستا من اشکال خالص بودن. ببینید توی خلوص معنی نفی خابیده، اینه میخوام بگم اون نفی میخورد به اون قید.
اگه خلوص معنی مای نفی که
نه اینکه به عبارت نخرای مای نفی هست، از این عیب خالصی یعنی نفی را ندارد. ولذا شما برای مای نفیه مثلا نمیتونی فاعل بگیری، ولی برای خلوص میتونی فاعل بگیری، میتونی جواب مجرور بود تعلق بگیره به مای نفیه که نمیشه تعلق بگیره. خلوص معنای نفیی درش وجود دارد، معنای نفیی درش وجود دارد، اون نفیش میخورد از به اون آخرین قید. خب
فرضا تجربه مصنف این قیدی که مطرح کردیم با نفی کده معنا میکنیم؟
بله.
این خلوص و هو و فصاحت ها چطوری معنا میکنیم قید و با نفی؟
خالص باشد یعنی نداشته باشد این را دیگه، توی خلوص نفس خوابیده، از این عیب خالصه یعنی عیب نداره. یعنی تنافر کلمات با فصاحت را ندارد، خالص از تنافر با فصاحت یعنی تنافر کلمات با فصاحت را نداشته باشد، و اما تنافر کلمات بدون فصاحت معنی ندارد. منش نیست. خب تمام شد. فضعف و ان یکون تعلیف الکلام علی خلاف القانون النحوی المشهور بین الجمهور کل ادمار قبل الذکر لفظن و معنن و حکمن نحو و ضرب غلامه زیدن ضرب غلامه زیدن. ضرب غلام زیدن یعنی غلام زید، زید را زد. حالا این ضعف تعلیف عیب دوم است که بایستی در کلام فصیح این عیب دوم هم نباشد. حالا معنا میکند ضعف تعلیف را، میگه ضعف این است که بوده باشد تعلیف و تشکیل کلام برخلاف قانون نحوی. کدام قانون نحوی؟ نحوی این اختلاف دارن در خیلی از جا. یه ده میگن حکم اینه، اون یکی میگن حکمش دور دیگه است. مسائل نحویه اینجور نیست که مستفقون علیه باشد بین همه، اختلاف است در اون. اگر متکلم یک دوری حرف زد که موافق با قول بعضی و مخالف با قول بعضی دیگر، این را بگیم موافق با قانون نحو ضربه به فصاحت کلام نزد، یا بگیم مخالف با قانون نحوی که ضربه به فصاحت کلام بزنه، کدامش بگیم؟ ایشان میگه بین که در این مسئله قول جمهور منوده. بایستی ببینیم جمهور نحویین کدام قول را انتخاب کرد. اگر کلام مطابق با قول جمهور بود این ضعف تعلیف ندارد، و و از این ناحیه فصاحتش اشکال نبود. اگر موافق قول جمهور نبود، مخالف قول جمهور بود، ولو این که مخالف موافق با قول بعضی از نحویین هم باشد، این فایده ندارد. این گونه کلام گفته می شود مخالف قول نحویین هست، جمهور نحویین رو ضربه به فصاحت کلام می زند. پس در قواعد نحویه اون چه که مناط از قول جمهور است و موافقت با این شرط و مخالفتش مضره. این حاصل معنای ضعف تعلیفه. برخلاف قانون نحوی، اون قانون نحوی که مشهور است بین جمهور نحات اکثریت، مثل چی؟ حالا یک مثال میزنم. مثل این که ضمیر بیاریم، منظور از ضمیر ضمیر غائب در اینجا، مثل این که ضمیر غائب بیاریم قبل از ذکر اون مرجعش لفظاً و معناً و حکماً. مثالش مثل ضربه غلامه زیدن. حالا اینجا ضربه فعله، غلامه فاعله، مضاف ها مضاف الیه، زید مفعول به. مرجع این های غلامه که زید باشه، نه مقدم شده لفظاً، نه مقدم شده معنن و نه مقدم شده حکمن. با اینکه شرط است در صحت استعمال ضمیر غائب، مرجع این ضمیر غائب به یکی از این انحاء ثلاثه مقدم شده باشد، یا لفظاً مقدم باشد، یا معنن مقدم باشد، یا حکمن مقدم باشد، و در اینجا به هیچ یک از این سه نحوه مقدم نشده، ولذا این کلام ضعف تعلیف دارد و از فصاحت می افتد. ضرب غلامه زیدن. خب تا اینجا اصل مطلب ما. یک نگاهی بکنید به این کل ازمار قبل از ذکر لفظن و معنن و حکمن. در این یک دقتی رو فقط داشته باشم. اولا اینه ما معنا کنیم براتون، اینه که اینجا شاره ها برده هست، بعدن هم صفحه 69 این کتاب میاد که اونجا این را یا خوده ماده تر گفته. ما هم عبارت اونجا را برای شما اینجا نوشتیم در تخته. بالا نوشته شده لفظن و معنن با حکمن. حالا ببینیم تقدم لفظی کدام است، تقدم معنوی کدام است، تقدم حکمی کدام. در صفحه 69 این کتاب مختصر اونجا دارد اول غیبه در باب مسند الیه. خوب دقت کنید، بعضی وقت بایستی در حرف گوینده به جاهای مختلف حرف و اون نگاه بکنیم تا اینکه رو هم رفته اصل منظور روشن بشه. در اون صفحه شارح دار متنف دار از اول غیبه، یعنی جاهی اوقات متکرده مسند الیه را ضمیر غائب میاره، منتها ضمیر غائب به کار بردن مشروط است به یک شرطی. شرطش چه باشد؟ لتقدم ذکرهی، های ذکرهی به مسند الیه برمیگردد، لتقدم ذکرهی اما لفظن یه خورد بعد و اما معنن یه خورد بعد او حکمن. اصل عبارت میخوانم براتان، اما لفظن. پشت سر لفظن اونجا شارح دارد تحقیقا او تقدیرا، بعد که دارد و اما معنن اینجوری دارد لدلالت لفظ علیه او قرینت حالن، بعدن هم دارد او حکمن. حالا این عبارت شعره اونجا خیلی جالبه و اون برای شما اینجا توضیح میدن، بعد میایم اینجا تطبیق کنیم. میگه ضمیر قائب آوردن مسند الیه مال این است که اون مسند الیه ذکرش مقدم شده به یکی از این انها ثلاثه، ذکرش مقدم شده یا لفظاً مقدم شده. تقدم لفظی دو صورت داره، میگه تقدم لفظی دو صورت داره، یا تحقیقی است یا تقدیری. تحقیقش مثل چه باشه؟ زیدون ضرب توهو، زید مبتداست، ضرب توهو فعل و فاعل و مفعول به های ضرب توهو به چه برمیگردد؟ به زید. البته مثالی که زدیم اینجا مال مفعول بود، از فاعل هم میشه اینجا، یعنی در واقع مطلق ضمیر غائب هر جا که میخواد استعمال بشه، چه به صورت مسند الیه، چه به صورت مفعول، چه به صورت های دیگه مضاف الیه، هر چی. مثالی هم که بعدن اینجا میزنن، ضرب غلامه زیدن، اونجا ضمیر غائب مسند الیه که نیست، اشکال نداره. ضمیر غائب مطلقا هر چیزی که در ترکیب نحوی قرار بگیرد بایستی مرجع اون ضمیر غائب که یکی از این سه نحوه گذشته باشد. حالا دیگه اینه شتاب بکنید، در مثل زیدون ضربتهو، های ضربتهو ضمیر غائبه، برمیگردد به زیدی که مبتداست، مرجعش لفظاً تقدمه، تقدمش هم تحقیقی، یعنی حقیقتاً مقدم زیدون ضرب توهو. او تقدیرن، یا این که مرجع ضمیر غائب تقدم لفظاً منتها تقدمش تقدیریه نه تحقیقی. مثل چی؟ مثل ضرب غلامه زیدون، ضرب غلامه زیدون، ضربه میشد فعل، غلامه میشود مفعول به، مضاف مضاف الیه، زید میشود فاعل ضربه، های غلامه به چه برمیگردد؟ زید لفظاً ذکر شده منتها تقدمش تقدیریه، چون که میگن فاعل جاش جلوتر از مفعول به. ضرب غلامه زیدون به تقدیر ضرب زیدون غلامه، مرجع ها ضمیر که زید باشد تقدم تقدیرن، لفظاً تقدمش هم تقدیر شد. خب و اما معنی و یا این که اون مرجع ضمیر غائب معنی گذاشته، معنی گذاشته یعنی چه؟ یعنی اون مرجع به لفظه در عبارت نیامده، به لفظه ذکر نشده قبلا، نه تحقیقا نه تقدیرا، بلکه معنای او از یک چیزی فهمیده میشه. به عبارت دیگه قبل از این ضمیر غائب یک قرینه وجود دارد، یا قرینه لفظیه است یا قرینه معنویه حالیه است، که از اون قرینه لفظیه یا حالیه که در برگیرنده مرجع این ضمیره مرجع استفاده میشه. در عهد نو هو اقرب الاستقوا، هو میگن برمیگردد به عقل، از کجا فهمیده می شود؟ از اعدلو. اعدلو در واقع قرینتون لفظیت، قرینتون لفظیتون دلالت بر عدل می کنن، هوام به عدل بر می گرد. یا قرینه قرینه حالیه است، ولی عبدیه لکن لواهد من همه صدوش، عبدیه های عبدیه میگن بر می گردد به من گرد. قرینه حالیه وجود دارد قبل از این های عبویه، از قرینه حالیه می فهمید که مرجع این های عبویه مرده، یعنی از کلام ما قبلی از مقام این سخن می فهمید که مرجع را می فهمید های عبویه به مرجع برمی گرده. پس این که دارد اما معنی لدلالت لفظ علیه او قرینت حالم، در واقع به خاطر دلالت قرینه لفظیت یا دلالت قرینه حالیه. اینم مال دومی. او حکمت یک مرتبه تقدم لفظی نیست، تقدم معنوی هم نیست، بلکه تقدم حکمی است. تقدم حکمی در کجا گفته میشه؟ در جایی که مرجع ضمیر واقع هم لفظا متأخر است، هم معنا متأخر است، رتبتا هم متأخر است، لفظا همه چیز دیگه. حالا لفظش لازم نیست، مرجع ضمیر واقع متأخر است لفظا و رتبتا، حالا تعبیر بعدی، و ما تقدم لا لفظا ولا معنا ولا رتبتا، بلکه تأخر لفظا و رتبتا. ولی کاربرد ضمیر واقع در هر چه موردی به خاطر یک نکته بلاغی، تقدم ضمیر واقع بر مرجع خودش لفظا و رتبتا بدون این که به هیچ نحوی از اون دو نحو، دو نحو چه بود؟ تقدم لفظی، تقدم معنوی، به هیچ یک از اون دو نحو قبلی مقدم نشده. کاربرد این ضمیر واقف در همچه موردی به خاطر یک نکته بلاغی بوده. این گونه تقدم را میگن تقدم حکمی، یعنی اینجا مرجع ضمیر در حکم مقدمه، که اگر لفظا و معنا مقدم میشد چگونه کاربرد ضمیر واقف جائز بود. حالا هم که لفظا و معنا مقدم نشده ولی به خاطر نکته بلاغی این ضمیر غائب استعمال شده، در اینجا هم کاربرد ضمیر غائب جائزه. بین میگن تقدم حکمی. تقدم حکمی حالا در چند مثالش مثل ضمیرشن دیگه، مثلا حالا یه مثال بزنیم. خب زیدون غائب، خب مبتداست، زید مبتدای دوم، عالم مبتدای سوم، حالا دیگه وقت میگذره حواس پرت میشه. زید مبتدای اول، بله خب مبتدا، مبتدای اول، زید مبتدای دوم، عالم خبر زید، زیدون عالم هم جمله تن خبر هم میشه. اینجا حالا ضمیرش هم مقدم شده بر جمله‌ای که خبرش قرار گرفته، ولی تقدمش به خاطر نکته بلاغی است، اهمیت مطلب را میرسونه، این معنی نداره. و اینو میگن تقدم حکمی. تقدم حکمی شش مورد، این در این سه تا شش و مرجع الضمیر قد تأخر لفظا و رتبتا، که همین تقدم حکمی، موارد تقدم حکمی را شش مورد را میگد و هفتمی را میگد مورد خلافه، و مرجع الضمیر قد تأخر لفظا و رتبتا و هذا حسرا فی باب نعمه و تنازع العمل و مضمر الشعنه و رتبه و البدل و مبتدا مفسرا بالخبری و باب فاعل به قلتن فخبری. این موارد تقدم حکمی است که این شش مورد. حالا دیگه حالا یه خورده توضیح بدیم، مثال بزنیم، ای بسا چیز باشه، چون وقتم یه پنج دقیقه گذشته. فردا شب این سه تا زمین، سه تا شعر را می نویسن انشاءالله با مثالش اگر جا شد و درست بشه. یکی هم اونجا که داشت لفظن و معنن و حکمن، رفاقا دقت کنن، حقش این بود که او بیارد و واورده لفظن او معنن او حکمن اینجور بگرد، و این واو آوردن یا خورده جور در نمیاد، رفقا میبینن فکر بکنن. پرداشن انشاءالله هم اون توضیح بدیم، هم همین سه تا شعر را باز دوباره معنا بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر ما محل فصاحتی رو بگیم برای کلامی که در کلوز رو این عکس بخواب را او نظر مثل این خیلی قبل گرفته این کتاب،
اگه قید ذکر بگیریم باید با او عرض بکنیم، چون اگه قید ذکر بگیریم میگه قبل از این که ذکر به هر چی صورت باشه، پس اگه اجتماعشون نبود اشکال نداره، این مراد نیست. اگه قید قبل بگیریم یعنی قبلیت به هر چی صورت باشه، باید با باب عرض بشه.
قبلیت به یکی از آن
قبلیت
به هر چی صورت این نه به یکی از اون سه، یعنی شرط هست قبل یکی از این سه باشه. تقدم الرضا در تقدم من کجای عبارتش نمیشه تقدم دارن تقدم به تقدم ذکری اما لفظا و اما معنا او قرینه.
اینجا قید ذکر گرفته، اینجا
هر کار بکنید
اینجا قید قبل گرفته، اونجا قید ذکر گرفته.
تقدم دیگه تقدم
تقدم
خالص
باشد، خالص از این سه، از این سه خالص که باشد، این خلوصش هم در کنار متصاحب کلمات ها خلوص
نفسی به قید نمی خوده من گید
بله؟
قید آخر که نیست میگید در کلامات هست قیدی دارم که متصاحب هست. اگر به نفس از خود در میاریم بخوره به این متصاحب هست چی میشه؟ یعنی خلوص کلام بدون متصاحب
خلوص اون نفیش دیگه به متصاحب نمی خوده، نفیش دیگه در این صورت به معفت راحت ها
نمیخوره.
نفیش بی آخه خلوص از چی؟ از این سه ای
معفت آدم از خالص از کلامی که در خلوص هست
اینجور میشه خالص بشه به کلام.